بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره جواز و یا حرمت شرب ما بول ابوال ما یعکل لحمه بود. روایات ششگانه ای رو تا کنون بررسی کرده بودیم که خب دلالت این روایات خوبه، اما جز به زمینه یک دسته از روایات دیگه نمیشه اون رو به فرض اختیار مرتبط دونست. روایات مربوط به باب تداوی و مداواست، به عنوان دارو اگر مورد استعمال واقع میشه. یه روایت هفتمی هم وجود داره که اون هم تقریبا همین مضمون رو داره. روایتی است از سنن بیهقی که می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی ابوال الابل و البانها شفاء لزربت بطونهم. زرب المعده یا زرب المعده یعنی فساد معده، یعنی بیماری از بین رفتن یا مشکله معده. و زربه بر وزن معده به معنای بیماری معده است. این روایت هم ظاهراً یک لام درش زیادی اومده، چون داره شفاعاً لزربت بطونهم، چون مضافه نمیتونه لام داشته باشه، نسخه اصلیشه، مربوط به اینجا نیست، لذا باید باشه شفاعاً لزربته. احتمالا میدم تصحیف از اینجا ناشی شده که شفاعن رو یک دونه الف برای تنوین گذاشتن، بوده شفاعن لزربه، این الف تنوینی به عنوان لام متصل شده به لزربه.
لام این نفر مضاف و مضاف و مضاف و مضاف
ضربه نیست، ضربه
ضربه
نام
چیده؟ نام
مضافه
نیست، نام
علف لام و علف لام مضافه علف
لام
نمیخواد بله، ولی دیگه اینه مضافه علف لام نمیگیره، الا این که بگید حالا مثلا از اضافه اضافه معنوی نباشه، اضافه لفظی باشه، اضافه لفظی هم داری یک فروزی مثل الحسن و الوجه مثلا گفتن جاهای امکان داره، ولی اینه که اضافه اضافه لفظی نیست، اضافه معنویه، مضافه ملفلام نمید. خب این روایت قدر مسلم، حالا جدای از این که از طریق اهل سنت و سندش برای ما حجت نیست، اما باز هم مربوط به فرض تداوی. نکته جمع‌بندی روایات هفتگانه اینه که میشه از مجموع روایات یک مسئله رو استفاده کرد، و اون این که تداوی به ابوال در میانه اعراب متداول بوده، و این مطلب رو اگر نگیم خود ائمه و پیامبر هم تجویز کردند، لااقل طبابت عرفیه این رو پذیرفته بودن. خب اون وقت اطباء این کار رو میکردن و این طبابت عرفیه توسط ائمه و توسط نبی مکرم اسلام هم پذیرفته شده بود. مثل خیلی از اموری که ممکنه در روزگار ما هم همین گونه باشه. خب یه دوره‌های مختلفی بوده، الان میگن این کارو نکنید، بعدن میگن خوبه، بعد دوباره میگن بده. مثلا فرض کنید حجامت می‌کردن با همین شاخ گاو، میذاشتن شاخ میذاشتن میمکیدن، بعد ها اومدن گفتن این زمینه هزاران بیماری خونی پدید میاره، اصلش رو جلوشو گرفتن. بعد اومدن تداوی هایی بوده که در عرفه های مختلف به فروض مختلف مردم انجام میدادن. ائمه اون دوره پذیرفته بودن و میگفتن خب اگر واقعا این برای این خوبه انجام. امروز روز هم یه زحماتی کشیدن، یه کسانی هستن این طب الائمه ها رو و احادیث طبیه رو رفتن بررسی کردن، ببینن اساسا آیا با طب جدید مثلا قبول داره نداره چجوریه. یه دانشنامه های طب حدیث و اینا هم هست، شاپ هم شده اومده بیرون. البته حالا بازم متخصص طب نیستیم ببینیم که است یا نه. برفرضم اگه با طب امروزم نساخت، ممکنه دوباره 5 سال 10 سال 15 سال دیگه بیاد دیگه خوبه. این انواع و اقسام این مواردی که هست هر از چندگاهی نظر اطبا بر میگرده. تا این موقعی میگفتن مثلا روغن حیوانی بده، بعد میگن خوبه، دوباره بعد مدتی میگن بده، دوباره بعد مدتی. این تغییر نظرات هم طبیعی. چی؟ یعنی بانبازی گروهیه، نه اونجا که تو طبابت که سیاسی میشه، بانبازی گروهیه. بله اونا ممکنه باشه، حالا تو بقیه موارد هم هست. نه نه، من میگم وقتی مطابقت میدن با طب، بعضی وقتا میگن مطابق طب امروز هست، بعضی وقتا نیست. نه هستش معلومه نه نیستش، چون طب امروز هم که وحی منزل نیست، ممکنه اینم عوض بشه. نکته مهمی که هست این که ما این روایات در مجموع فرض تداوی رو ثابت می‌کرد، اما فرض تداوی حکم اولی ثابت نمی‌کرد. اما این یک روایت در اینجا داشتیم که این روایت می گفت خداوند در ابوال شفا قرار داده. البته مضمونش این بود در البان شفا قرار داده، ولی ابوال خیر از اونه، بهتر از اونه. این که در ابوال شفا قرار داده رو زمینه کردیم به یک دسته روایاتی که گفته بودند خدا در حرام شفا قرار نمیده. از مجموع این دوتا نتیجه گرفتیم به این که اگه ما باشیم ادله‌ای که گفته خدا در ابوال شفا قرار داده به اضافه این که گفته خدا در حرام شفا قرار نمیده، معلوم میشه حکم اولی اول نمیتونه حرام باشه. همونجا هم گفتیم کسی اشکال نکنه به این که خب آقا اگه اول شفا قرار نداده، اگر در حرام شفا قرار نداده، بالعیان میشه فهمید بعضی جاها در بعضی از حرامها یک شفاهایی هست. تعبیر کردیم گفتیم شفا قرار نداده با اینکه باعث شفا میشه، این دوتا با هم فرق میکنه. این تعبیر که خدا در چیزی شفا قرار نداده یعنی این رو جعل برای شفا نکرده، یک. دو، اینکه این راه انحصاری نیست، این بیماری دوای دردش این نیست، چون حرام، دوای دردش چیز دیگری است. حالا ممکنه از باب زیر خناق عدم پیشرفت علم این الان راهگشا باشه، در هر صورت اینتون ازش بحث کرده بودیم. اگه این روایت رو بپذیریم، مجموع این دوتا روایات با هم میتونه هلیت شرب رو ثابت کنه، اما به شرطی که روایت اون طرف و ادله معارض رو، ادله حرمت رو حلش کنیم و بررسیش کنیم. ما یوکل لحمو و طاهر
باشه از طبیعی ثابت نگرید که طبیعی
هست. حالا همین الان مخواهیم بررسی شد، همین الان بحث خوبت رو مخواهیم مطرح
کنیم.
یه عبارتی از نراقی خوندیم بعد. حالا نه معلوم نیست، میکنه الان میبرسیم میبینیم. عمده دلیل کسانی که قائل به حرمت شرب هستند تمسک به آیه شریفه یحرم علیهم الخبائث. این آیه رو قبلا مورد بحث قرار دادیم از لسان امام. حضرت امام گفته بودند که این آیه دلالت نداره. چرا؟ برای اینکه این آیه مجموع چیزی که بیان میکنه حکایت از فعل پیامبره. به عبارتی به قول امروزی ها بهش میگن قضایای درجه دوه، یعنی حکایت از فعل میکنه. یه وقت من میگم ای یوحناس من بر شما خبائث رو حرام کردم، این دارم مستقیمن جعل حرمت میکنم. یه وقت به شما میگم ای یوحناس پیامبر بر شما خبائث رو حرام کرده، اینجا من خودم کاری نمی کنم، دارم حکایت از فعل دیگری می کنم. امام می فرمودن این جور جاها نمیشه اثبات کرد به اینکه الزاماً این عنوان خبائث در فعل پیامبر بوده، چه بسا عنوان خبائث نبوده. مایی که داریم حکایت میکنیم داریم کار او رو با لفظ دیگری ازش حکایت میکنیم. مثال زدم، گفتم مثلا فرض بفرمایید که در دارالشفای کسی میاد زید رو میزنه، عمرو رو میزنه، بک رو میزنه، شما میایید میگید آقا کسی که آمد طلبه ها رو زد، اون کسی که زد زید رو زد، عمرو رو زد، بک رو زد، نه به ما و به طلبه، به خاطر طلبه بودن نزد، اون ممکنه به هر علت و انگیزه دیگه ای زده باشه. اما ما وقتی میاییم میگیم حکایت میکنیم میگیم او طلبه ها رو زده. امام به این بیان که مفصل سابقا از عبارتشون هم در مکاسب محرمه خوندیم، دیگه دوباره وارد بحث نمیشیم اونجا رجوع کنید، استدلال باره یحرم الخبائث رو قبول نمی کردند. استدلالم روشنه، میگه خدا گفته خبائث مطلقا حرامه، بولم خبیثه، پس بول حرامه چوربش. اما مرحوم آقای خویی استدلال دیگری رو در رد این دلالت دارد. ایشون میگن که آی مامقانی اومده گفته بول رو مطلقا از خبائث پس به آیه میشه استدلال کرد. اشکالی که آقای خویی گرفته اینه، گفته آقا خبائث یعنی چیزی که دارای مفسده است. اگه چیزی دارای مفسده است بهش میگن خبیث. لذا آیه چیزهایی رو حرام میکنه که دارای مفسده باشن. شما اول دارای مفسده بودن رو باید ثابت کنید، بعد که دارای مفسده بودن ثابت شد خبیث بودنش ثابت میشه. خب حالا از کجا معلوم شرب البول دارای مفسده باشه؟ اول کلام به عبارت دیگه مرحوم آقای خویی میاد خبیث رو به معنای دارای مفسده معنا میکنه، میگه شما چیزی را میتونید بگید یو حرم الخبائث که دارای مفسده باشه، بعد میگه دارای مفسده بودن هم از لسان شرع معلوم میشه، شارع باید بیاد بگه این دارای مفسده است، بعد میگه در رابطه با شرب بول ما دارای مفسده بودن رو نمیتونیم احراز کنیم. استدلالش رو اینه، عبارت آقای خویی رو ببینیم، قد استدل بعض الاعازم که مرحوم مامقانی باشه علا حرمت شرب بول به قوله تعالی و یحرم علیهم الخبائث حیث قال، عبارت مامقانیه، و اندی ان هذا القول هو العقبا، و در آیه تحریم خبائث غنا و کفایت است بعد از اینکه یقین داریم به اینکه بول مطلقا چه معقول اللحم چه غیر معقول اللحمش از خبائثه. و جواب میده آقای خویی ان المقصود من الخبائث اون چیزیست که درش مفسده و رداعته، یک پلیدی وجود داره، ولو کان من الافعال المذمومه، پلید الزاماً به معنای اشیاء نیست، افعال هم پلیده. اینی که معبر عنه در فارسی بهش از لفظ پلید استفاده میکنه، و یدل على ذلك اطلاق خبیث بر عمل قبیح در قول و نجینا من القریه التي كانت تعمل الخبائث. خب اهل اون قبیله، اهل اون قریه چه کار میکردن؟ اهل اون قبیله هم جسبازی میکردن. ایشون میگه ما اطلاق خبیث رو بر فعل اونها در آیات میبینیم، و یساعده العرف و لغت، عرف و لغت هم همین معنا رو میده، و اذن بل آیت و ناظرتون الى تحریم هرچه دارای مفسده است ولو از افعال قبیحه باشه. لذا فلا تمام شرب ابوال طاهره و نحو اونها از اونی که طبع تنفر داره اما مفسده دار بودنش معلوم نیست. ثبت العرش ثم منقول، شما مفسده دار بودنش رو باید ثابت بکنی. پس اصل استدلال ایشون اینه که معنای خبیث رو از تنفر و طباع، یعنی اون چیزی که طبع نمیپسنده، خارج میکنه، به مبحث دارای مفسده میبره. بعد هم میگه دارای مفسده بودن هم باید از بیرون ثابت شه، همجوری که نمیشه گفت دارای مفسده. آقای خویی در بحثای مربوط به صوم پا رو بالاتر میذاره، میگه اساسا خبیث شامل اشیاء نمیشه، مربوط به افعاله. عبارت بحث صومیشون رو ببینیم، لم یدل ایه دلیله ایو دلیل علی حرمت اکل الخبیث الا ما قیل من دلالت آیه مبارکه برش، قال تعالی فی وصف نبیهی و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، ولکن من المغتوبه انه لیس المراد من الآیه انه صلی الله علیه و آله و سلم یحل لهم الطیبات ای الاجسام رو، ذوات طیبه رو، اونم زواد طیبه ای که این معنا بکنیم تشتهی هد تبا، تبا طب انسان دوستش داره، ترغب و فیها تلتز دومنها، و یحرم الخبائث من الاجسام، اونایی که یتنفر منه تب. فان الآیه مبارکه به صدد توصیف پیامبره و لا یعد بذالک تحریم ولا حاضر تحریم کمالا. این که پیامبری که تورات گفته، این که بیاد بگه آقا چیزایی که دوست ندارید نخورید، چیزایی که بدتون میاد نخورید، این که کمال پیامبر نیست. بیاد بگه آقا ایها الناس اون چیزهایی که خیلی ازشون بدتون میاد نخورید، حرامه. خودشون هم نمیخوردن به طور طبیعی، چیزی که یتنفر منه تبا نمیخوردن. لذا این کمالی برای پیامبر نیست، بل المراد اینه که اعمال طیبه و اعمال خبیثه، اعمال طیبه و اعمال خبیثه مد نظره. کما اینکه در آیه دیگه اومده که همین آیه بود که قبلا نخوندیم، این به صدد بیان اینه که دین نبی اکرم متمم ادیان، مکمل اخلاق، شریعت خاتمه شرایع، ولعجله چون متمم عدیانه احل کل فعل حیه حرام کل فعل خبیث. بلا ارتباط لها به زوات طیبت و الخبیثت به وجه، این اصلا ربطی به اجسام نده. تمام. برای خوی اشکال شده که آقا الفاظی که حالا این شد، من بحث سومش هم آوردم بدونید، ما الان این بحث اومده نظر نیست. برای خوی اشکال شده که آقا الفاظی که از ناحیه شارع القا میشه باید به معنای عرفی خودش برگرده. خبائث هم معنای عرفیش عبارت است از چی؟ پلید. شما چجور رو برگردونی کردی دارای مفسده؟ خبائث یعنی اون چیز که پلید. لذا معنای عرفی شامل اون چیزهایی که طبع انسان نمیپسنده هم میشه. پلید یعنی هر چیزی که به نوعی این صفت برش بار بشه. لذا شامل مایتنفر و منه و طبع هم میشه. اینم متفاهم عرفیه. اگرم بگید آقا نه این به معنای دارای مفسده است، الا و لابد دارای مفسده است، ما میگیم چه مفسدهی بالاتر از این که انسان کرامت خودش رو زمین بذاره مایتنفر و منه طبع رو بخوره. ببینید دوباره ان الالفاظی که القا میشن از ناحیه شرع مبین، اینا حمله میشن بر مصادیق معهوده من قبل شارع، بلکه اینا حمل باید بشن بر مصادیقی که عرفی هست. به عبارت دیگه اگه شارع گفت آقا آب بخورید، آب کدوم آب؟ همون که مردم بشونن آب. اگه به شما گفت آقا نون حلاله، کدوم نون؟ همون که مردم بشونن نون. اگرم گفت خبیث حرامه، کدوم خبیث؟ همونی که مردم بهش میگن خبیث، نه اونی که من شارع میگم دارای مفسده. عرف هرچی عرف میگه. ول متبادر من لفظ خبیث عند عرف، هر چیزیست که ردی قبیه در طباعشون و فطرتشون از اعیان قذره مکروهه و افعال قبیهه مستبه شعه المعبر عن جمیع ذالب در فارسی بهش میگن فرید. و هازا معنا عام شامل استعمال ما یتنفر و معنه و تباع سلیم در اکل و شرب اختیارا هم میشه. الان اگر ببینی شما یه نفر نشسته داره زباله میخوره، این میگه آقای چیه این کار پلیدی میکنی؟ یا این چیز پلید چیه تو داری میخوری؟ عرف بهش میگه کار پلید. چون عرف بهش میگه در نتیجه صدق خبیث برش میشه. صدق خبیث که برش شد حرامه به حکم آیه. البته اختیاره، چون ممکنه چیزهایی باشه از نظر تبع عرفیه پلید باشه، اما حالا در وقت بیماری در وقت مرض خب بحث دیگه است، اون دیگه عرفاً انجام میرسیم. ولا دلیل علی اعتبار المفسده فی صدق الحدیث، ما فی صدق الحدیث مفسده که آقای خویی دست رو گذاشت رو مفسده، ما مفسده را از کجا آوردیم؟ ولو سلم اعتبار کون رداء باید بحث به مفسده و مزار باشه، فاستعمال الانسان العاقل لما يتنفر منه طبعه و روحه ايضا مشتمل على المفسده، و از اي مذره و مفسده اقوى من مس كرامه الانسان و تحمیل اون چیزایی که نفرت ازش هست روحیه علیه بلا جهت مبررت نزال، چیزی که تبریرش بکنه اجازه بده. بعد این قاعده کلیه میگن ولیس للانسان حق نفسه، انسان حق نداره خودشو حق کنه، اضرار به نفس خودش بزنه، روحاً کان او جسمن الا لمصلحت الاقوى. نه، خبیث مراتبی داره، اقوا مراتبش هم اونیست که هم عقل هم عرف با هم بگن خبیثه. پس نگاه بکنیم سیر استدلال مرحوم مامقانی، میگه آقا خبیث یعنی پلید، عرفنم بول یعنی خبیث. آی خویی میگم خبیث یعنی ماله المفسده، مفسده رو باید عرف معلوم کنیم. بول از کجا میگید ماله المفسده است؟ لذا سر معلوم. اشکال دوباره برگشته به حرف مامقانی، میگه آقا خبیث یعنی آنچه عرفن پلیده، بول هم دارای همین عنوان هست. در حقیقت بازگشتشون به این مطلبه. بله، نه به نحیص و مفسده. اینی که بهش میگن پلید به خاطر مفسده بودنش نیست، این به خاطر خود الان نمیگن ما یه طرف برامن حتب هرچی که یست و علیه خبیث. سابق بر این یادمون باشه یه استدلال مفصلی از مرحوم آقای نراقی زیل این آیه دیدیم. مرحوم آقای نراقی گفته بود که قطعا مراد از خبیث مایتنفر و منه طبع نیست، همه چی پیرامون صدق خبیث دور میزنه. نراقی میگه این نیست. ببینید چرا؟ برای اینکه چیزایی هست قطعا حرام نیست ولی مایتنفر و منه طبع هست. گفته بود اگه یه غذایی که الان روش غرق پشه است، غرق زنبوره، یه دونه هندونه رو شما بذار، بعد از یه 5 روز که بذاری کنار آفتاب یا یه روز بذاری کنار آفتاب چی میذاره؟ همه چی توش پیدا میشه. این خبیثه. آره، یعنی مایتنفر و منه طبع است، اما خبیث شرعی معلوم نیست باشه و لعجل ذالک حرام هم نیست. کسی همین الان برداره بخوره حرمت نداره، ممکنه مریض بشه. حرف مرحوم آقای به نوعی مایتنفر و منه طبع است. اما من خوب دقت کنیم این بحث رو اگه یه ذرم داریم روش کم و زیادش میگیم، به خاطر اینکه این تو همه بحثای اطعمه و اشربه راه داره، فقط مربوط به بحث بول ابل نیست. آیا معنای یحرم الخبائث چیه؟ فردا شما میری منبر، یکی از بحثای مهم اینه که آیا یحرم الخبائث بر اینجور موارد صدق میکنه یا نه. اول از همه ببین بزرگان تو این قضیه هیچ اتفاقی وجود نداره، یعنی از امام که اصلا صدقش رو قبول نداره، اصلا میگه این از این آیه نمیشه به این آیه استدلال کرد، خاطر اینکه غزالی درجه دو هیچ. مرحوم مامقانی صفر میگفت نه میشه، آقای خویی میگه نه خیر نمیشه، چون خبیث یعنی دارای مفسده، اول باید مفسده دار بودن و از درون شهر ثابت کنه، فی حد نفس خبیث نمیشه ثابت. بزرگان دیگری میگن نه خیر آقا، خبیث یعنی مایت نفر و منه تب، نراقی میگه نه، چی میگه خبیث منه مایت نفر و منه تبه. مرحوم آقای محقق اردبیلی ایشون میگه چه آقا، اساسا معنای خبیث معلوم نیست چیه، نه شرع اونو معلوم کرده نه معنای لغویش معلومه چیه، و عرف هم در مصادیق اون از نظم برخوردار نیست. این نکته سومش از نکات بسیار خوبی است که در فقه ما جای کار داره. اگه واژه‌های در عرف از نظم برخوردار نیستن، یعنی این که معلوم نیست عرف راجع به این مفاهیم چی میگه، خب همش همین رو پیدا میکنه. مثلا طیبات و طیب من حالا میرسیم باز مرحوم شیخ طوسی حرف دیگه در حالا این قصه سر دراز دارن. خبث طینت میگن. خب ببینیم، پس ما اینو یک لغت، ما تو فقه متدمون چی بود؟ ما در فقه متدمون این بود، میگفتیم لغت رو که شارع میگه در کلام ائمه هست، ما باید معنای عرفیش رو بفهمیم. این معنای عرفیش معلوم نیست. مرحوم اردبیلی میگه یک، معلومم نیست شارع مرادش چیه، چون خودش هم نمیده بگه مرادم چیه. چرا معنای عرفیش معلوم نیست؟ به خاطر اینکه عرف دارای یک انضباط روشنی در تبیین معنا نیست. یه سری جا اینو خبیث میدونن، یه سری نمیدونن. یک سری موارد یه چیزایی رو خبیث میدونن، یه جایی نمیدونن. لذا آقای اردبیلی اومده گفتی که آقا ما باید حد وسط اهل شهر رو رعایت کنیم، ناگهان داره یه ملاک دیگه میگه. میگه شما توی شهری زندگی میکنی، تو مثلا شهرهای ایران حد وسط اهالی شهر یه عده هستن همه چی رو خبیث میدونن، هر چی وای اینو بده، یه عده هستن هیچ چی رو بد نمیدونن، متداول مردم. بعد خودشم میگه سراغ اهل بادیه نریدم، چون اهل بادیه هیچی رو خبیث نمیدونن. واقعیت هم اینه، این پلید تازه روزگار ما که اهالی رو به هم نزدیک کرده، یعنی شما اون فاصلهی که مثلا قبلا در اهل مدینه با اهل بادیه بوده، مدینه میشه، یا در خود اهل مدینه پایین شهر و بالای شهر بوده، این فواصل برداشته شده، بهداشت بالا رفته، در زندگی های سابق اصلا این نحوه نزاکت ها نبوده. با همه اینه، با اینکه اینقدر نزدیک شده، خبیث و اینا خیلی انضباط معینی نداره، یه سری چیزها رو یه عده میدونه یه عده میدونه. مرحوم آقای نراقی میگه خب آقا شما اگه به دنبال درک حد وسطی میخواید قدر وسط رو به دست بیاری، مرادتون از قدر وسط چیه؟ قدر وسط مردم از این کلمه خبیث غیر عرب که از این کلمه چیزی نمیفهمه. اگه خود اعرابو میگید، خود اعرابم در زمان ما چی میگن بگن، چه ربطی به زمان پیامبر داره؟ ضمن این که قدر متوسط هم در شهرهای مختلف فرق میکنه، در طباع مختلف فرق میکنه. الان یه جاهایی اشاره بهتون کردن، سگ میخورن، میمون میخورن، اما ها نمیتونیم مثلا تصورش بکنیم. یه دوره میگو که اومده بود آقا همه در میرفت، اوائل انقلاب که میگو تازه متداول شده بود میترسیدم آقا این اصلا قیافش بسی که ملخ رو همین الان هم اگه بگن آقا ملخ بخور میگن ملخ، حتی مثلا به یه قوم میگن ملخ خور، قد مثلا بده اما یه عده میخوره. مغز ماهی رو یه عده خبیث میدونن، یه چی چیه؟ یه عده اصلا متصفه به کل ماهی خورن میگن بشه، اونم تازه میگه چقدر فایده داره و فسفر داره. یعنی مسئله مسئله دارای ضابطه معینی نیست. حرف نراقی رو داریم میگیم، بعدا جنبندیمون چیه ما فعلا داریم سفره فهم میکنیم. عبارت نراقی رو ببینیم، هر شهر دیگه یه یعنی همچین ضابطه ای داره. ولذا قال محقق اردبیلی در شرح ارشاد میگه معنای خبیث ظاهر نیست، از شرع و ما بینه و لغت و غیر و مراد و العرف و غیر و منضبط. شرع که تبیین نکرده، پس حقیقت شرعیه توش نداره. لغت هم قطعا مراد نیست، چرا؟ به خاطر اینکه معلوم نیست مراد چی چیه. و عرف هم منضبط نیست. و یمکن ان یقال ان المراد عرف عواست ناسه و اکثر مردم، اونم البته در حال اختیار، من اهل المدن و دور، کسایی که خونه دارن، لا اهل البادیه. چرا؟ قادر که اونا اصلا خبیث ندارن، لعنه لا خبیث زنده هست، بل یطیبون جمیع ما یمکن اکلو فلا اعتداد بهم. اونا نباید توجه کرد، گفت چینی ها گفته بود ما از همه چیزی که تو آسمونه میخوریم غیر هواپیما، و هرچی هم روی زمینه میخوریم غیر تانک، لذا این همه چی میخوره. عقول، این عقول مال مرحوم نراقیه مستند. انما ذکره رحمه الله من امکان احاله به عرف عواست ناس، این اراد احاله تنفر و اشمعزاز رو بریم بریم ببینیم آقا چی خوش رو میاد چی بد رو میاد. فهوه نمایتم، اگه ما معنای خباست رو بدونیم بگیم خباست به معنای چیه؟ به معنای تنفر ناسه. فهوه بعد و غیر معلومی، هنوز معلوم نشده کی گفته معنای خباست معنای تنفره. اگرم میخواید بگید اصلا معنای خبیث رو بریم از مردم بپرسیم، این فلا عرف لها عند غیر عرب، تو غیر عرب که خبیث نمیدن چیه، لعنها لیست من لغتهم ولا یتعین مرادفها فی لغتهم. ما معنا خودشو که نمیدونیم مرادفشو بدونیم. هازا این اولا. دوم این که طباع مردم مدن عظیمه مختلف جدا فی تنفر و عدمه کمالا یخفا، گفتم اون دفعه بهتون یه پنیری هست که از این در بیارن تو، همه از اون پنجره فرار میکنن، انقدر بوی بد داره. پنیری هست که کرم داره، کرم توش میدونه، گرون هم هست، شاید گروندر از لیغمان آقا باشه، اما میخورم خیلی خوشونه. کمالا یخفا علی من اطلع علی احوال سکان بلاد الهند و ترک و الافرنج و العجم و العرب فی مطاعمهم و مشاربهم و لذا خص و از اون آخر به عرف بلاد عرب. خب عرف بلاد عرب با هوه عیزن غیر مخید، چرا؟ به خاطر اینکه عرف بلاد عرب در زمان ما معلوم نیست. تازه برفرض معلوم باشه از کجا معلوم زمان پیامبر هم بوده؟ و بالجمله لا یتحصل لنا اليوم من الحوائث معنای منضبطی که ما بخوایم بهش رجوع بکنیم، لذا باید اقتصار بکنیم فیها علا ما علم صدقها علی قطعا. اونایی که قطعا خبیثه نوکرشی، اما اگه قطعا نمیدونیم نه، اون چیا قطعا خبیثه؟ فضلت الانسان، فضلت الانسان بل فضلت کل مالای و کل لحمه من الفضلات نجست منتننه، احتمالا این نتنه، نتنه این بدبوه، به کلمیتات متعفنه و نعبا و رجوف البواقی للعصل الاول. یعنی به عبارت دیگه ما باید در بحث خبائث بگیم آقا این و این کلام قابل استفاده نیست. اما مرحوم شیخ طوسی حرف دیگری دارد، فردا بررسی.